فصل چهارم، ادله فقهای شیعه بر نجاست ذاتی مشرکین و نقد آن. الف، استدلال به آیه انما المشرکون نجسون بر نجاست ذاتی آنها و اشکالات آن. ب، استدلال به روایات باب و اشکالات آنها. بسم الله الرحمن الرحیم. استدلال به آیه انما المشرکون نجسون بر نجاست ذاتی آنها و اشکالات آن. حال باید به ذکر ادله فقهای شیعه در نجاست ذاتی مشرکان و حدود قوت و ضعف ادله بر اثبات مطلوب پرداخت. دلیل اول عبارت از آیه شریفه انما المشرکون نجسون می باشد. الف، یا به تقریر اینکه نجس بالفت مستر است و زو محذوف، پس معنا و مراد آیه این است: انما المشرکون زو نجسن. اشکال بر استدلال این که در این صورت آیه ممکن است هم دلالت بر نجاست ذاتی کند و هم ممکن است نجاست عرضی را شامل گردد، زیرا به واسطه مباشرت با نجاسات و اکل لحوم خنزیر و شرب خمر دارای نجاست عرضی هستند. مندفع است: اولا، اگر مقصود نجاست عرضی باشد، دیگر تخصیص آیه به مشرکان و عدم ذکر یهود و نصارا و غیره در قرآن وجهی نخواهد داشت. ثانیاً، اندراج جمیع مشرکان تحت عنوان نجاست به واسطه مباشرت با نجاسات محل ایراد است، زیرا چه بسا آنها پس از مباشرت با آب خود را تطهیر و قذارت را از خود سلب می نمودند، کما اینکه به طور متعارف این معنا معروف و مشهود است و حتی بسیاری از آنان ممکن است از این جهت جلوتر از مسلمین و پاکتر از آنها باشند. قریب به این مضمون را مرحوم شیخ محمد حسن در جواهر جلد 6 صفحه 42 ذکر کرده است: الا ان النجاست اللغویه مع منع تحققها فی المترفین منهم لیست من الوظائف الربانیه. ایشان با این عبارت می‌خواهند بفرمایند که مترفین از مشرکین و به عبارت دیگر اهل آداب و رسوم از آنها دائما با آب خود را تمیز و تطهیر می‌نمایند و قذارت ظاهری بر بدن آنان نمی‌باشد. با عدم اعتنا و توجه عده‌ای از مشرکین نسبت به قذارت نجاسات و اشتمال بر نجاست عرضی موجب سرایان حکم به همه آنها نخواهد شد، حتی اگر اکثر آنان نیز اهتمامی به طهارت و رفع قذارت ظاهری نداشته باشند. نکته دیگر این که حکم به نجاست در آیه شریفه مترتب بر وصف شرک است، نه بر اختلاط با مسکر و یا لحم خنزیر و غیره. و اگر مقصود شارع از ترتب نه عنوان شرک بلکه عدم احتراز از نجاسات می بود، چرا این مسئله را با عنوان شرک ذکر کرده است؟ در حالی که غیر مشرکین نیز ابایی از اکل لحم خنزیر و یا شرب مسکرات و غیره ندارند، فلهذا ذکر وصف در اینجا لغو خواهد بود. فتنبه. ب، و یا به تقریر این که مقصود مبالغه در قذارت است از باب زیدون عدلون و در هر دو صورت احتمال دلالت آیه بر نجاست ذاتی مشرکان می رود، اما قطعا نمی توان مراد از آیه را نجاست عرضی آنها دانست و همچنین احتمال دلالت آیه بر قذارت نفسی به قوت خود باقی خواهد بود. فقهای شیعه در تمسک به آیه بر نجاست ذاتی مشرکان متفق النظر بوده و هیچ توضیحی را بر آن مترتب نکردند. مرحوم صاحب جواهر در جلد 6 صفحه 41 از طبع جدید میگوید: العاشر، الکافر اجماعا فی التهذیب والانتصار والغنية والسرائر والمنتهى وغيرها وظاهر التذكرة بل فی الاول من المسلمین. دهم، کافر است بنابر اجماعی که در تهذیب و انتصار و غنگه و سرائر و منتها و غیر آن وجود دارد و ظاهر عبارات تذکره نیز به دست می آید، بلکه مسلمین صدر اسلام نیز بر این مطلب اجماع داشتند. لکن لعله یرید النجاست فی الجمله لنس الآیت الشریفه و ان کانت لعامته یعولونها بالحکمیت للعینیه. اما شاید منظور ایشان از نجاست، نجاست فی الجمله باشد به دلیل نص آیه شریفه، اگرچه عامه نجاست را در آیه شریفه به نجاست حکمیه تعویل می کنند، نه نجاست عینیه. نعم، یا کذالک عندنا من غیر فرق بین الیهود و النصارى و غیرهم، کما هو صریح و معقد اجماع المرتضى و ظاهر و غیره بل صریح، بلا بین المشرک و غیره بلا بین الاصلی و المرتد. بله، نجاست در نزد ما شیعیان نجاست عینیه است و تفاوتی بین یهود و نصارا و غیر آنان وجود ندارد، کما اینکه صریح معقد اجماع سید مرتضی و ظاهر عبارات دیگران، بلکه صریح عباراتشان بر آن دلالت دارد و بین مشرک و غیر مشرک و کافر اصلی و مرتد نیز تفاوتی وجود ندارد. ولعل ما عن غریت المفید من الکراهت فی خصوص الیهود و النصارى یرید به الحرمه کما یعیده اختیاره لها فی اکثر کتبه علی ما قیل و عدم معروفیت حکایت خلافه که نقل الاجماع من تلامذته مع انه المؤسس للمذهب. و چه بسا منظور شیخ مفید از کراهتی که راجع به خصوص یهود و نصارا در کتاب غریه ذکر نموده اند همان حرمت باشد. و مؤید این مطلب این است که ایشان در اکثر کتب دیگرشان بنابر آنچه نقل شده حرمت را اختیار کردند و همچنین فتوای برخلاف نجاست از ایشان معروف نیست، چنان که از تلامذه ایشان اجماع بر نجاست نقل شده است. و اگر فتوای برخلاف نجاست از شیخ مفید که مؤسس مذهب است بوده باشد، نقل چنین اجماعی معنا نداشت. ملاحظه می شود که ایشان مدعی اجماع می باشند و حتی بین مشرک و یهود و نصارا فرقی از جهت نجاست قائل نمی باشند و حتی کلام شیخ مفید را مبنی بر طهارت اهل کتاب که از لفظ کراهت استفاده می شود تأویل نموده و کراهت را حمل بر حرمت می نمایند. اما صرف نظر از توجیه و تأویل مذکور، ادعای ایشان در مورد اجماع بر نجاست مشرک قابل قبول می باشد. ولی چنانچه خود ایشان متذکر گشته اند، این اجماع مبنی بر استفاده نجاست از آیه شریفه است و به عبارت دیگر اجماع مدرکی خواهد بود نه کشفی. علامه حلی رضوان الله علیه در قواعد گوید بل کافر و مشرکن او غیره زمیین او غیره. و از موارد نجاست کافر است چه مشرک باشد یا غیر مشرک و چه ذمی باشد و یا غیر آن. ایشان جمیع اقسام کافر را در ردیف نجاسات ذکر کرده است و از آنجا که ظاهراً در مسئله خلافی بین فقهای امامیه وجود ندارد، بنابر این ذکر اقوال فقها در مورد مشرک موجب اطاله کلام و خروج از وضع رساله خواهد بود. آنچه در اینجا لازم و ذکر می نماید تمسک همه آنان به مفاد آیه شریفه و استفاده ظهور آن در نجاست اصطلاحی می باشد و همانطور که مسبوق گشت، آیه از این نظر در افاده مقصود قاصر و قرائن حال و مقام مؤید عدم افاده می باشند. استدلال به روایات باب و اشکالات آنها. دلیل دوم روایات وارده در باب و کیفیت دلالت آنها می باشد. ناگفته نماند روایات وارده از معصومین علیهم السلام هم از جهت سند و هم از جهت دلالت در مراتب مختلف قرار دارند، به نحوی که طریق استفاده را مشکل و راه اجتهاد را دشوار نموده است. حتی فقیهی همچون صاحب جواهر الکلام که حکم به نجاست مشرکین و اهل کتاب را در ابتدای بحث از زمره بدیهیات و ضروریات مذهب می شمارد و بحث و نقاش را در این موضوع تطویل بلا تائل می پندارد، در آخر بحث روایات طهارت را از هر حیث مقدم بر روایات نجاست می شمارد و صرفاً به جهت انعقاد اجماع آنها را طرح و حکم به نجاست مشرکین و اهل کتاب می دهد. اینک ما به بررسی روایات پرداخته و جایگاه هر دسته را مشخص و نتیجه را به اون و قوه الهی مبرهن می نماییم. دسته اول روایاتی است که نص بر طهارت و یا ظهور کافی در طهارت اهل کتاب و غیره دارد. 1. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن معاویه ابن وهب عن زکریا ابن ابراهیم قال کنت نصرانیا فاسلمت فقلت لابی عبد الله علیه السلام ان اهل بیتی علی دین النصرانیه فاکون معهم فی بیت واحد و آکل من آنیتهم. زکریا ابن ابراهیم نقل می کند من نصرانی بودم و اسلام آوردم. به امام صادق علیه السلام عرض کردم خانواده من نصرانی هستند و من با آنان در یک خانه هستم و از ظروف آنان غذا می خورم. فقال لی علیه السلام ایأکلون لحم الخنزیر؟ قلت لا. قال لا بأسه. حضرت فرمودند آیا گوشت خوک می خورند؟ گفتم نه. فرمودند اشکالی ندارد. این روایت به طریق دیگر نیز روایت شده است. در این روایت صحیح السند امام علیه السلام تصریح بر طهارت اهل کتاب دارد و مانع از اختلاط با آنان را صرفاً خوردن گوشت خوک می داند و در غیر این صورت هیچ اشکالی در اختلاط و صرف غذا در ظرفهای آنان و به عبارت دیگر هم غذا شدن با آنان نمی بیند و اگر اهل کتاب دارای نجاست ذاتی می بودند قطعاً ظرفهای آنان به واسطه تماس با دست نجس می شد و اختلاط با آنان طبعاً حرام می گردید. 2. محمد ابن الحسن عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الثياب الصابریه یعملها المجوس و هم اخباس و هم یشربون الخمره و نسائهم على تلك الحال البسها و لا اغسلها و اصلی فيها. قال نعم. معاویه ابن عمار روایت می کند از امام صادق علیه السلام در مورد لباس صابری که مجوس آن را می بافند در حالی که جنوب هستند و شراب می خورند و زنانشان نیز به همین کیفیت و با همین حالت خباست آن را می بافند پرسیدم که آیا می توانم این لباس را بدون اینکه بشویم بپوشم و با آن نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند آری. قال معاویه فقطعت له قمیصا و خدته و قتلت له ازارا و رداءا من الصابری ثم بعثت بها الیه فی یوم جمعه حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما اريد فخرج بها الى الجمعه. معاویه گفت من از همان پارچه صابری مقداری را بریدم و برای آن حضرت پیراهن و شلوار و ردایی دوخته و در روز جمعه هنگامی که آفتاب بالا آمده بود برای حضرت فرستادم. گویا حضرت مقصود مرا متوجه شده و با همان لباس برای نماز جمعه خارج شدند. 3. و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن جمیل ابن دراج عن المعلب ابن خنیس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و الیهود.
معلب بن خنیس روایت می کند از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند نماز خواندن در لباسی که مجوس و نصارا و یهود می بافند و می دوزند اشکالی ندارد.
4. و به اسناده ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده ان احمد ابن الحسن ان ابی ان عبدالله ابن جمیل ابن عیاش ان ابی علی البزاز ان ابی قال سألت جعفر ابن محمد علیه السلام ان الثوب یعمله اهل الكتاب اصلی فیه قبل ان یغسل. ابی علی بزاز از پدرش نقل می کند که گفت از جعفر ابن محمد علیه السلام راجع به لباسی که اهل کتاب آن را می بافند و می دوزند سؤال کردم که آیا قبل از این که شسته شود می توانم در آن نماز بخوانم؟ قال لا بأس و ان یغسل احب الی. فرمودند اشکالی ندارد، اما اگر شسته شود در نزد من محبوب تر است. 5. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد و محمد ابن الحسین ان عثمان ابن عیسی ان سماعه ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له التیلسانو یعمله المجوس اصلی فیه. ابی بصیر روایت می کند به امام باقر علیه السلام عرض کردم آیا در تیلسانی که به دست مجوس ساخته می شود نماز بخوانم؟ قال الیس یغسل بالماء؟ قلت بلا. قال لا بأس. قلت از ثوب الجدید و یعمله الحائک اصلی فیه؟ قال نعم. فرمودند آیا با آب شسته نمی شود؟ عرض کردم بله. فرمودند اشکالی ندارد. گفتم آیا در لباس جدیدی که بافنده می بافد و هنوز شسته نشده است نماز بخوانم؟ فرمودند بله. 6. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان ابی جمیله ان ابی عبدالله علیه السلام انه سأله ان ثوب المجوسی البسه و اصلی فیه؟ قال نعم. ابی جمیله نقل می کند از امام صادق علیه السلام راجع به لباس مجوسی پرسیدم که آیا آن را بپوشم و در آن نماز بخوانم؟ فرمودند بله. قال قلتو یشربون الخمر؟ قال نعم نحنو نشتر سیاب السابریت فنلبسها ولا نغسلها. گفتم اینها شراب می خورند؟ فرمودند بله، ما لباس صابری را می خریم و می پوشیم و نمی شوییم. 7. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن ان جده علی ابن جعفر ان اخیه قال سألته ان ثياب اليهود والنصارى اينام عليها المسلم؟ قال لا بأس. علی ابن جعفر علیه السلام نقل می کند از امام موسی ابن جعفر علیه السلام راجع به لباس یهود و نصارا پرسیدم که آیا مسلمان می تواند با این لباس ها بخوابد؟ فرمود اشکالی ندارد. 8. احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسیو فی الاحتجاج عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری انه کتب الى صاحب الزمان علیه السلام اندنا هاکت مجوس یأکلون المیتت ولا یغتسلون من الجنابت و ینسجون لنا سیابا فهل تجوز الصلاة فیها من قبل ان تغسل؟ در کتاب احتجاج آمده است که عبدالله ابن جعفر همیری برای امام زمان علیه السلام نامه ای نوشت که در نزد ما بافندگان مجوسی هستند که گوشت مردار می خورند و غسل جنابت نمی کنند و برای ما لباس می بافند. آیا نماز خواندن در این لباس ها قبل از شستشویان ها جایز است؟ فکتب الیه فی الجواب لا بأس بالصلاة فیها. حضرت در جواب نوشتند نماز خواندن در این لباس ها اشکالی ندارد. 9. و انهو محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت للرضا علیه السلام الجاریت النصرانیت تخدمک و انت تعلم انها نصرانیه لا تتوزع ولا تغتسل من جنابه قال لا بأس تغسل یدیها. ابراهیم ابن ابی محمود می گوید به امام رضا علیه السلام عرض کردم کنیز نصرانی به شما خدمت می کند و شما نیز می دانید که او نصرانی است، وضو نمی گیرد و غسل جنابت نیز نمی کند. حضرت فرمودند اشکالی ندارد، دستانش را می شوید. در این روایت تصریح بر طهارت اهل کتاب است، زیرا اولا اگر مقصود از خدمت صرف اختلاط بدون تماس دست نصرانیه با اشیاء منزل و سرایان رطوبت باشد، دیگر کلام آن حضرت که می‌فرمایند اشکالی ندارد، او دستش را می‌شوید، معنا ندارد. و ثانیاً اینکه راوی سؤال از سرایان نجاست را منحصر به عدم وضوء و بقای بر جنابت قرار داده است، معلوم می‌شود که در ارتکاز اصحاب و مسلمین در آن زمان طهارت اهل کتاب امری مسلم و قطعی بوده است، و الا چه دلیلی دارد که با وجود نجاست ذاتیان ها سؤال از نجاست عرضی که مشکوک الوجود است بشود. و ثالثا اینکه امام علیه السلام می‌فرماید او دستش را می‌شوید، بنا بر فرض نجاست ذاتی اهل کتاب امر را مشکل‌تر و اسوأ و حالاً می نماید و به عبارت دیگر عذر بدتر از گناه خواهد بود، زیرا به مجرد تماس با آب نجاست به اشیاء مجاور سرایت نموده و تمام زندگی امام را فرا خواهد گرفت. لذا با توجه به مطالب فوق می توان حکم به طهارت اهل کتاب را از این روایت صحیحه قطعی و مسلم دانست. 10. محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضرون انی اعیر الزمیه صوبی و انا اعلم انه یشرب الخمره و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی فیه. عبدالله ابن سنان میگوید پدرم از امام صادق علیه السلام در حالی که من نیز حاضر بودم پرسید من لباسم را به شخص ذمی آریه میدهم و میدانم که شراب مینوشد و گوشت خوک میخورد، او پس از مدتی لباس را به من بر میگرداند، آیا قبل از اینکه در آن نماز بخوانم آن را بشویم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام سل فیه ولا تغسله من اجل ذلك فانک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه. حضرت فرمودند در آن لباس نماز بخوان و به خاطر اینکه به ذمی امانت دادی آن را نشوی، چرا که وقتی تو لباس را به او امانت دادی طاهر بود و یقین نداری که او آن را نجس کرده باشد، پس تا وقتی یقین نکردی که او آن را نجس کرده است اشکالی ندارد در آن لباس نماز بخوانی. در این روایت گرچه مفاد تصریح بر طهارت مانند روایت سابق نیست، الا اینکه ظهور در طهارت اهل کتاب به دو وجه قوی می نماید. اول اینکه بر حسب استعمال متعارف لباس و اقتراب با رطوبت بدن و یا رطوبت خارجی، اگر نگوییم قطعاً تماس مصری با بدن کتابی حاصل می شود، لااقل ظن غالب رافع است در اینجا محقق می باشد. چه اینکه همانطور که مرجح است، جریان اصل در صورت احتمال تبدل موضوع تا جایی محکم است که ظن متآخم به علم که همان علم عادی عرفی است در بین نباشد و الا از جریان اصل ممانعت می کند کما حقق فی محله. دوم این که راوی با وجودی که علم به احراز مورد در خصوص اهل کتاب دارد، سؤال از امام را درباره اکل خنزیر و شرب خمر قرار داده است و عدم سؤال از نجاست ذاتی اهل کتاب ناشی از ارتکاز مسلمین بر عدم نجاست ذاتی آنها بوده است. 11. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال
سألت ابا جعفر علیه السلام عن آنیت اهل الذمه والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام راجع به ظروف اهل ذمه و مجوس پرسیدم. فرمودند در ظرفهای آنها غذا نخورید و از غذایی که میپزند نیز نخورید و از ظروفی که در آنها شراب میخورند نیز نخورید. در این روایت گرچه صدر آن نهی از مباشرت با ظروف اهل کتاب است، الا اینکه در ذیل اختصاص اجتناب را به ظروفی که معد برای شرب خمره است داده است و در غیر این صورت تفصیل بین ظروفی که در آن غذا می‌خورند و یا شراب دیگر موردی نمی‌داشت و لذا می‌توان این روایت را از جمله روایاتی که ظهور در طهارت اهل کتاب دارند به حساب آورد. 12. و عنه عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوم مسلمین یأکلون و حذرهم رجل مجوسی ایدعونه الى طعامهم. عبدالله ابن یحیی کاهلی گفت از امام صادق علیه السلام راجع به عده‌ای مسلمان که در حال غذا خوردن هستند و شخصی مجوسی در نزد آنان حاضر می‌گردد پرسیدم که آیا او را به غذای خود دعوت کنند؟ فقال اما انا فلا اواکل المجوسی و اکره ان احرم علیکم شیئاً تصنعونه فی بلادکم. حضرت فرمودند من با مجوسی هم غذا نمی شوم، اما اکراه دارم از اینکه کاری را که شما در شهرهای خود انجام می دهید بر شما حرام کنم. در این روایت نیز اشعار بر طهارت اهل کتاب ظاهر است، زیرا اولا امام علیه السلام در پاسخ سؤال می فرماید من این کار را نمی کنم و اگر نجاست اهل کتاب نزد امام علیه السلام مسلم بود، دیگر این عبارت چه معنایی دارد؟ حضرت باید بفرماید جایز نیست و باید ترک شود. و ثانیاً پاسخ به این که من نمیخواهم چیزی را بر شما حرام کنم که در بلادتان بان اشتغال دارید، دیگر شکی را باقی نمیگذارد که حضرت میخواهند حکم کراهت تماس با اهل کتاب را بیان کنند نه حرمت آن را، زیرا در صورت تیقن به حرمت جایز نیست امام علیه السلام مردم را اینطور در جهالت و زلالت و فساد بیندازند، مثل اینکه به افرادی که اهل شرب خمر هستند حضرت بفرماید من نمیخواهم شرب خمر را بر شما حرام کنم زیرا شما بدان اشتغال دارید. بنابراین منظور از روایت در اینجا کراهت است. 13. ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن عیس ابن القاسم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن معاکلت الیهودی و النصرانی و المجوسی. عیس ابن قاسم گفت از امام صادق علیه السلام راجع به همغذا شدن با یهودی و نصرانی و مجوسی سؤال کردم. قال فقال ان کان من طعامک فتوزع فلا بأس به. حضرت فرمودند اگر از غذای تو باشد و او نیز دستهایش را بشوید اشکالی ندارد. در این روایت تصریح بر طهارت آنهاست. 14. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن عمار ابن مروان عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن طعام اهل الكتاب و ما یهل من قال الحبوب. سماعه می گوید از امام صادق علیه السلام راجع به غذای اهل کتاب و موارد حلال بودن آن پرسیدم. فرمودند حبوبات آنها حلال است. در این روایت نیز ظهور قریب به تصریح بر طهارت آنان است، زیرا طعام اهل کتاب که از حبوب مهیا و مطبوخ باشد قطعاً با دست مرطوب آنان تماس حاصل نموده است و چنانچه آنها دارای نجاست عینی بوده باشند طعام نجس و استفاده محرم می گردد. بنابراین این که در بعضی از فتاوا با استناد به حبوب حکم به عدم طهارت آنها شده است، با این بیان که حبوب فی حد نفسه نجس نمی باشند و عروض نجاست بر آنها نیز با اصل مرتفع می باشد، بسیار عجیب و غریب می نماید، زیرا اکل نفس حبوب یعنی غیر مطبوخ از آنها بسیار غریب و غیر متعارف است و مطبوخ آنها نیز با رطوبت دست اهل کتاب قطعاً تماس پیدا می کند و در این هیچ شبهه‌ای نیست. بنابراین چنانچه ذکر شد، این روایت ظهور تام در طهارت دارد اگر نگوییم تصریح بران است. 15. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن طعام اهل الكتاب و ما یهل من قال الحبوب. این روایت نیز در دلالت مانند روایت سابق الذکر است. 16. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم فقال علیه السلام الحبوب و البغول. ابی الجارود عرض می کند از امام باقر علیه السلام راجع به گفتار خداوند عز وجل و طعام اهل کتاب بر شما حلال است و غذای شما نیز بر آنها حلال می باشد پرسیدم. فرمودند حبوبات و آنچه از زمین می روید حلال هستند. در این روایت نیز علاوه بر استدلال سابق، آیه شریفه نیز دال بر طهارت آنان ذکر شده است. 17. ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان ابن یحیی عن اسماعیل ابن جابر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی طعام اهل الكتاب فقال لا تأکله. اسماعیل ابن جابر می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم راجع به غذای اهل کتاب چه می فرمایید؟ فرمودند نخور. ثم سکت هنیعتن ثم قال لا تأکله ثم سکت هنیعتن ثم قال لا تأکله ولا تترکه تقول انه حرامون ولكن تتركه تنزها عن ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. سپس مقداری سکوت کردند و سپس فرمودند نخور. باز مقداری سکوت کردند و سپس فرمودند نخور، اما اینطور نباشد که ترک غذای آنان را بکنی و بگویی غذایشان حرام است، بلکه غذایشان را ترک کن تا از آن چه در آن است به دور باشی. در ظرف‌های آنان شراب و گوشت خوک است. در این روایت تصریح بر طهارت ذاتی آنان است. 18. و به هذا الاسناد عن علی ابن ابی طالب علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله دعاه رجل من الیهود الى طعام و دعا معه نفرا من اصحابه فقال النبی صلی الله علیه و آله عجیبو فعجابو و عجاب النبی صلی الله علیه و آله فاکله. از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود مردی یهودی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به قضایی دعوت نمود و عده‌ای از اصحاب را نیز به همراه ایشان دعوت کرد. حضرت فرمودند دعوت او را اجابت کنید. پس اصحاب دعوت او را اجابت کردند و خود آن حضرت نیز دعوتش را اجابت کرده و از قضا تناول نمودند. دلالت این روایت نیز بر طهارت اهل کتاب تام می باشد. 19. العیاشی فی تفسیره عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال رجل فأین قول الله و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم. در تفسیر عیاشی آمده است مردی از امام صادق علیه السلام پرسید پس گفتار خداوند عزوجل که می‌فرماید و قضای اهل کتاب بر شما حلال است چه می‌شود؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی علیه السلام یقول انما ذلک الحبوب و اشباهها. حضرت پاسخ دادند پدرم امام باقر علیه السلام می‌فرمود منظور از طعام در این آیه شریفه صرفاً حبوبات و امثال آن است. نظیر این روایت قبلاً ذکر شد و همچنین کیفیت استدلال بر طهارت اهل کتاب نیز بیان شد. 20. سبت التبرسی فی مشکات الانوار نقلاً من کتاب المحاسن للبرقی عن معاویت ابن وهب عن زکریا ابن ابراهیم قال کنت نصرانیا فاسلمت و حججت فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و قلت له انی کنت من النصرانیت و انی اسلمت. زکریا ابن ابراهیم میگوید من نصرانی بودم و مسلمان شدم و حج به جا آوردم. پس از حج بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و عرض کردم من بر دین نصرانیت بودم و اسلام آوردم. الا ان قال ثم قال علیه السلام اللهم مهدهی سلاسن سل اما شئت یا بنی. تا آنجا که گفت حضرت سه بار فرمودند خدایا او را هدایت نما، فرزندم هرچه میخواهی بپرس. فقلتو ان امی و اهل بیتی علی النصرانیت و امی مکفوفت البصر فاکون معهم و آکل من بیتهم. عرض کردم مادر و اهل بیت من نصرانی هستند و مادرم نابیناست، آیا با آنان باشم و از غذایی که در خانه آنهاست بخورم؟ فقال یأکلون لحم الخنزیر. فقلت لا ولا یمسونه. قال لا بأس الى آخر الخبر. فرمود گوشت خوک می‌خورند؟ عرض کردم خیر و با آن دست هم نمی‌زنند. فرمود اشکالی ندارد. نظیر این روایت نیز در دلالت بر طهارت ذاتی اهل کتاب قبلاً ذکر شده است. 21. کتاب و درست ابن ابی منصور عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جئلت فداك آكل من طعام اليهودي والنصراني. اسماعیل ابن جابر میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدایت شوم، آیا از غذای یهودی و نصرانی بخورم؟ قال فقال لا تأكل. قال ثم قال یا اسماعیل لا تدعه تحریما له ولكن دعه تنزهن له و تنجسن له ان فی آنیت همول خمر و الخنزیر. فرمود نخور. سپس حضرت فرمودند ای اسماعیل غذای آنان را به دلیل اینکه حرام باشد ترک نکن، بلکه به خاطر آنکه از نجاست و پلیدی که در غذای آنان است دور باشی ترک کن، چرا که در ظروف آنان شراب و گوشت خوک است. در این روایت تصریح بر طهارت ذاتی است و اجتناب از مؤاکله به جهت عدم اجتناب از تناول لحوم خنزیر و خمر است. 22. محمد بن الحسن به اسنادهی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید المدائنی عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوزع من کوز او اناء غیره اذا شرب منه على انه یهودیون؟ عمار ساباتی می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا انسان می تواند از کوزه یا ظرف غیر خود که از آن آب نوشیده باشد با اینکه یهودی است وضو بگیرد؟ فقال نعم، فقلت من ذلک الماء الذی شرب من؟ قال نعم، فرمود بله. عرض کردم از همان آبی که از آن نوشیده است؟ فرمود بله. در این روایت نیز تصریح بر طهارت اهل کتاب است و امام علیه السلام با تکرر سؤال راوی جای هیچ گونه شکی را باقی نمی گذارد. 23. علی ابن ابراهیم و عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ایوب ابن نوح عن الوشاء عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره سعر ولد الزنا و سعر اليهودی و النصرانی و المشرک و کل ما خالف الاسلام و کان اشد ذلک عنده سعر الناسب. نقل شده است که امام صادق علیه السلام از باقی مانده آب یا غذای ولد الزنا و یهودی و نصرانی و مشرک و هرچه مخالف اسلام بود اکراه داشتند و از همه اینها مکروه‌تر در نزد او باقی مانده آب یا غذای ناسبی بود. این روایت گرچه به طور ارسال نقل شده است، اما روات حدیث حکایت از صحت انتساب آن به امام علیه السلام دارند، مضافاً به موافقت مضمون آن با سایر احادیث مسنده و صحیحه که قبلاً ذکر گردیده است. باید اذعان نمود که در نزد امام علیه السلام جمیع اصناف از مردم محکوم به طهارت ذاتی‌اند و ظهور لفظ کره در عدم نجاست بر این معنا دلالت دارد، مضافاً به قرینه وحدت سیاق، زیرا بالاجماع سعر ولد الزنا نجس نمی باشد و حمل لفظ کرهه بر دو مستاق نجس العین و طاهر العین بسیار مستبعد است، بلکه از امام علیه السلام پذیرفته نمی شود، زیرا اگر مقصود از کراهت نفس مکروه بودن تناول به واسطه کدورت طعام باشد، بسیاری از اصناف دیگر نیز مشمول این قاعده خواهند شد، مانند سعر حائض و غیره. ولذا اختصاص اهل کتاب و مشرک به نجاست و وجوب اجتناب و ولد الزنا به طهارت و استحسان اجتناب از طریق محاوره به دور می باشد. آنچه از مجموع این روایات که باید آن را در حد تواتر به حساب آورد استفاده می شود، حکم قطعی به طهارت ذاتی اهل کتاب است، زیرا در بعضی از آنان تصریح به طهارت شده است، مانند روایت اول و نهم و دوازدهم و هفدهم و بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم و بقیه روایات نیز دارای ظهور تام و غیر قابل تردید در طهارت آنان می باشد. و لحاظا با توجه به مطلب مذکور، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه حکم به طهارت اهل کتاب را طبق روایات وارده متعین می داند. لولا مسئله اجماع مدعا و حکم اصحاب به نجاست آنان، و این بسیار عجیب و غریب می نماید، چنانچه بعداً ذکر خواهد شد. و اما دسته دوم، روایاتی است که در آنها نهی از تماس و ارتباط با اهل کتاب شده است، ولی با ادنا تأملی غرض و حکمت نهی در کلام امام علیه السلام مشخص خواهد شد. 1. و ان ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل صافه رجلا مجوسیا قال یغسل یده ولا یتوضع. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام در مورد مردی که با مردی مجوسی مصافحه کرده است سوال کرد. حضرت فرمود دستش را بشوید اما وضو نگیرد. 2. و عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد عن وهیب بن حفص عن ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام فی مصافحة المسلم اليهودی و النصرانی قال من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك. ابی بصیر از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام راجع به مصافحه مسلمان با یهودی و نصرانی سؤال کرد. حضرت فرمود از پشت لباس با آنها مصافحه کن، اما اگر با دست خود با تو مصافحه کرد دستت را بشوی. 3. و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن یعقوب ابن یزید عن علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن موسی علیه السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسی فی قصعة واحده و ارقد معه على فراش واحد و اصافحه قال لا. علی ابن جعفر علیه السلام از برادرش ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام روایت می کند، می فرماید از ایشان راجع به هم قضا شدن با فرد مجوسی در یک کاسه و اینکه با او در یک فراش بخوابم و نیز با وی مصافحه کنم پرسیدم، فرمود خیر. 4. و عنهم عن احمد عن اسماعیل ابن مهران عن محمد ابن زیاد عن هارون ابن خارجه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اخالط المجوس فآکل من طعامهم، قال لا. هارون ابن خارجه میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم من با مجوسیان رفت آمد دارم، آیا از غذای آنها تناول کنم؟ فرمود خیر. 5. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن سعید الاعرج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سؤر اليهودی و النصرانی فقال لا. سعید اعرج میگوید از امام صادق علیه السلام راجع به باقی مانده آب یا غذای یهودی و نصرانی پرسیدم، فرمود خیر. در این روایات چنانچه ملاحظه می شود هیچ شاهدی بر نجاست ذاتی اهل کتاب مشاهده نمی شود، زیرا راوی سؤال خود را متمرکز بر جواز مؤاکله و هم غذا شدن با اهل کتاب قرار داده است، نه بر نجاست ذاتی آنان. و نهی امام علیه السلام چنان که ممکن است بر اصل نجاست اهل کتاب مترتب باشد، همچنین ممکن است بر عدم طهارت عارضی که از عدم اجتناب از خمر و لحم خنزیر ناشی می شود مترتب گردد. چنانچه در روایات دستی اول ذکر گردید، فبناءً علی هذا هیچ ظهوری در ناحیه حرمت ناشی از نجاست ذاتی منعقد نمی گردد و لولا روایات صریحه بر طهارت ذاتی اهل کتاب موقع جریان اصل و حکم به طهارت است. همچنین در هیچ یک از این روایات امام علیه السلام نهی خود را متأثر از نجاست ذاتی اهل کتاب قرار نداده و صرفاً امر به اجتناب فرموده است و این مسئله ایهام بر نجاست عرضی آنها را دارد. و کذالک با وجود روایات صریحه بر طهارت، مقتضای قاعده جمع حکم به طهارت ذاتی آنها و کراهت مؤاکله با آنان به واسطه عدم اجتناب از نجاسات به طور متعارف می باشد و شاهد بر ما نحن فیه روایتی است که ذیلا مذکور می شود. 6. و عنه عن الحسن ابن علی الکوفی عن عباس ابن عامر عن علی ابن معمر عن خالد القلانسی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الغ الزمیه فیصافهنی. خالد قلانسی میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم من با زمی ملاقات میکنم و با من مصافحه میکند. قال امسح ها به تراب او بالحائط. قلت فناسب. قال اغسل ها. فرمود دستت را بر خاک یا بر دیوار بکش. عرض کردم در مورد ناسبی چطور؟ فرمود دستت را بشوی. امام علیه السلام در این روایت امر به ازاله غزارت به مسح به تراب و یا حائط می کند و مقتضای فقه الحدیث آن است که در صورت عدم رطوبت دست زمی دیگر چه جای ازاله می باشد و چگونه امام علیه السلام در مورد زمی حکم به ازاله به واسطه خاک و یا حائط می کند اما در مورد ناسب حکم به ازاله با آب می نماید، در حالی که دست در هر دو مورد خشک است و تفاوتی بین دو چیز خشک در سرایت به هم وجود ندارد. پس قطعاً باید این حکم در مورد رطوبت دست و سرایت عرق بدن به دست مسلمان باشد که در این صورت اگر زمی محکوم به نجاست ذاتی بود چگونه با مسح به تراب و یا حائط مرتفع می شود؟ مضافاً به این که چطور در مورد ناسب حکم به ازاله با آب شده است؟ مگر چه فرقی بین ناسب و غیر ناسب از نقطه نظر ترتب حکم بر نجاست ذاتی می باشد؟ فلهذا می توان این روایت را از جمله روایات داله بر طهارت ذاتی ذمی و غیر ذمی دانست، زیرا وحدت سیاق در ذمی و ناسب حکم به قذارت عارضی آنان نه ذاتی می نماید، منتها این قذارت در ناسب اقوا و اشد می باشد. فعلاهذا حمل مرحوم شیخ خور رحمت الله علی روایت را بر عدم رطوبت خالی از اشکال نیست. نظیر روایات فوق روایاتی است که بسیاری از فقها آنها را دلیل بر نجاست اهل کتاب دانستند. 7. و به اسنادهی عن علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام عن النصرانیه یغتسل مع المسلم فی الحمام. قال اذا علم انه نصرانی نقتسل بغیر ماء الحمام الا ان یغتسل وحده علی الحوزه فیغسله ثم یغتسل. علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام راجع به نصرانی می پرسد که با مسلمان در حمام شستشو می نماید. فرمود اگر بداند که او نصرانی است با آبی غیر از آب حمام شستشو نماید، مگر آنکه نصرانی خودش را تنها در حوض بشوید سپس او آنجا را آب بکشد و بعد به شستشوی خودش بپردازد. و سأله عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء ایتوزع منه للصلاة؟ قال لا الا ان یزتر الی. و نیز پرسید اگر یهودی و نصرانی دستشان را در آب کنند آیا میتوان با آن آب برای نماز وضو گرفت؟ فرمود خیر مگر اینکه مستر شود. در این روایت نیز امام علیه السلام ابتداءً حکم به عدم غسل مسلمان در صورت غسل کتابی از همان آب می کنند. سپس در آخر روایت می فرمایند چنانچه آب دیگری نبود می توان با همان آب وضو گرفت، در حالی که کاملا واضح است که وضو باید با آب طاهر باشد و چنانچه مکلف جهت صلات آب طاهری نیافت باید تیمم عوض از وضو نماید، نه این که با همان آب نجس غسل کند و یا وضو بگیرد. و از این باب است روایت آتیه. 8. و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الامرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن فراش الیهودی و النصرانی ینام علیه قال لا بأس ولا یصلا فی ثیابهما. علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام روایت می کند و می گوید از ایشان پرسیدم آیا می شود در رخت خواب یهودی و نصرانی خوابید؟ حضرت فرمود اشکالی ندارد اما در لباس آنها نماز نخواند. و قال لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعت واحده ولا یقعده علی فراشه ولا مسجده ولا یصافه. و فرمود نباید مسلمان با مجوسی در یک کاسه غذا بخورد و نیز نباید او را بر فراش و محل عبادت خود بنشاند و با او مصافحه نماید. قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصح الصلاة فيه. علی ابن جعفر میگوید از ایشان راجع به شخصی که لباسی را برای پوشیدن از بازار می‌خرد و نمی‌داند که چه کسی آن را دوخته است پرسیدم آیا نماز خواندن در آن لباس جایز است؟ قال ان اشتراه من مسلم فلیصل فیه و ان اشتراه من نصرانی فلا یصلی فیه حتی یغسله. فرمود اگر از مسلمان خریده است در آن نماز بخواند، ولی اگر از نصرانی خریده است تا آن را نشسته در آن نماز نخواند. و همچنین روایت 9 احمد بن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن محمد بن عیسی عن صفان بن یحیی عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی آنیت المجوس قال از اضطررتم الیها فاغسلوها بالماء. زراره از امام صادق علیه السلام در مورد ظروف مجوس سوال می کند. حضرت فرمودند اگر مجبور به استفاده از آنها شدید آنها را با آب بشویید. این روایات نیز همان حکم روایات سابق را دارند، زیرا گرچه نهی از غسل یا تناول آنیه مجوس و یا لبس ثیاب بدون در نظر گرفتن روایات داله بر حلیت چنانچه گذشت موجب ظهور بدوی بر نجاستند، الا اینکه صریح روایات داله بر حلیت در تمام موارد مذکوره جای شکی مبنی بر نجاست ذاتی اهل کتاب باقی نمی گذارند و نهی در این روایات از باب رجحان احتیاط و تجنب از قذارات است، نه از باب نهی تحریمی مولوی. گرچه در این باب روایات دیگری موجود است، ولی چنانچه گذشت یا در دلالت بر طهارت صراحت و یا ظهور دارند و یا رجوع به روایات دال بر طهارت خواهند کرد. نکته قابل ذکر این که گرچه در بعضی از ادله ارسال و یا احیاناً ضعفی مشاهده شود، اما با توجه به صحت سند و دلالت قطعیه سایر روایات جای هیچ شکی را برای فقیه در دلالت بر طهارت ذاتی باقی نخواهد گذاشت و تشکیک در تعین این دست از روایات نه به ملاحظه نفس دلالت آنها و نه به جهت استناد آنان است، بلکه از دو جهت دیگر می باشد. اول، ادعای اجماع امامیه است بر نجاست اهل کتاب و دوم، اعراض اصحاب است از این دسته از روایات. اما چنانچه پس از این ذکر خواهد شد، در هر دو مورد خدشه و نظر محقق است.